با سلام و روز همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم می رحمت صافی پیش می برد. در این 60 دقیقه ادامه جنگ در ولایت پنجشیر، طالبان از پیشرفت سخن میگویند، جبهه مقاومت ملی از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر داده.
پنجشیر یک بار دیگر به عنوان شب پنجمش جنگ های بسیار شدید خونین سپری کرد.
معاون گروه طالبان میگوید حکومت جدید افغانستان به همه پاسخ گو خواهد بود. خواست جهانیان و امریکا از طالبان چیست؟
انتظار این است که یک حکومت فراگیر را ببینیم.
اعتراض مدنی زنان در افغانستان، یکی از این بانوان در کابل دیروز زخم برداشت.
با دنده آهنی زدن به سر ما حدوداً 5 تا کوک خورده. خانم‌ها را ده حد لطف دادن که بی حد و بی اندازه است.
رئیس جمهور ایران میگوید کشورش آماده مذاکرات با قدرت‌های جهان است تا توافق هسته‌ای 6 سال پیش احیا شود. یک نگاه کوتاه هم میکنیم به آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند. در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخطهای یک مقام امریکایی از منتقل کردن هزاران تنک از افغانستان به قطر رسیده بودند به سایر کشورها خبر میدهد. صدر اعظم اتریش میگوید که به هر گونه موج مهاجرت از افغانستان باید در کشورهای همسایه آن رسیدگی شود. و ده‌ها تن در اعتراض به سرکوب رسانه‌های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرد هم آمدند. مشروع خبرها. جرالد دوناهو یک جنرال امریکایی گفته است که ایالات متحده اکثریت بیش از 57,000 تن را که از افغانستان به قطر انتقال داده بود حالا به بیرون از آن کشور منتقل کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز شمار از این افراد به امریکا رسیدند و شمار دیگر منتظر طی مراحل سفرشان به اروپا هستند. جنرال دوناهو شنبه به خبرنگاران گفت که در حال حاضر کمتر از 1400 تن در پایگاه هوایی العدید در شهر دوحه پایتخت قطر ماندند. به گفته او بسیاری از این افراد هم آماده پرواز هستند. به گزارش رویترز در ماه گذشته میلادی حدود 124,000 تن مشمول شهروندان امریکا و متحدانش و همچنان افغانها از میدان هوایی کابل به بیرون از افغانستان منتقل شدند. انس حقانی یک مقام ارشد اداره طالبان ابراز امیدواری کرده که بحث‌ها میان این گروه و ایالات متحده در مورد قضیه مارک فررکس قراردادی امریکا نتیجه مثبت دهد. حقانی به مجله نیوزویک گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در مورد فررکس گفتگو کردند. و افزوده که تلاش‌ها از سوی دفتر سیاسی طالبان و خلیلزاد در این مورد وجود دارد و امیدوار است ثمر بخش تمام شود. نیوزویک در اوایل ماه فوریه سال 2020 از اختطاف فررکس در افغانستان توسط افراد گزارش داد که گمان می‌رفت متعلق به شبکه حقانی بودند. حقانی شبکه مرتبط با طالبان است که حدود 10 سال پیش از سوی وزارت خارجه آمریکا سازمان تروریستی قلمداد شده بود. سباستیان کورز صدر اعظم اتریش میگوید که به هر گونه موج مهاجرت از افغانستان باید در کشورهای همسایه آن رسیدگی شود. کورز دیروز در بلگراد گفت که باید موج بالقوه مهاجرت به سوی اروپا صورت نگیرد و به همین دلیل با کشورها در منطقه در تماس هستند. صدر اعظم اتریش این را پس از دیدار با الکساندر ووچچ رئیس جمهور صربستان ابراز کرد. هزاران مهاجر از شرق میانه، افریقا و آسیا در صربستان و کشورهای همسایه‌اش گیر ماندند. کشورهایی که در آنچه مسیر مهاجرت بالکان به سوی اروپای غربی خوانده می شود واقعند. شماره از اعضای تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان به بنگلادش رسیدند. پس از ورود طالبان به کابل در 15 ماه اگست، این نخستین سفر کرکت بازان افغان به بیرون از افغانستان است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، کرکت بورد بنگلادش گفته است که 8 کرکت باز افغان شنبه به داکا رسیدند و دیگرانشان در ترکیب دو گروه نیز وارد این کشور خواهند شد. آنها با حریفان بنگلادشیشان 5 مسابقه یک روزه و 1 بازی 4 روزه برگزار خواهند کرد. این بازی ها در 10 سپتامبر آغاز می شود و تا 25 سپتامبر ادامه خواهد یافت. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. ده‌ها تن در اعتراض با سرکوب رسانه‌های مستقل از سوی حکومت روسیه در مسکو گرد هم آمدند. اشتراک کننده های اعتراض دیروز اکثرا اعضای حزب مخالف یابلوک و روزنامه‌نگاران و نامزدان مخالف سیاسی در انتخابات پارلمانی 19 ماه سپتامبر در روسیه بودند. شمار از این نامزدان انتخابات قلمداد شدن چند رسانه مستقل و روزنامه‌نگار را به عنوان عناصر خارجی نکوهش کردند. مارینا لیتوینوویچ، یک نامزد مخالف سیاسی، در راهپیمایی دیروز گفت که هدف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آن است تا تمامی رسانه ها باید نابود شوند، به خاطر که به گفته او اذیتش می کنند. گفته می شود که افزایش فشار از سوی کرملین بر رسانه ها، حامیان مخالفان سیاسی حکومت و فعالان حقوق بشری پیش از انتخابات پارلمانی این ماه بخش از تلاش پوتین برای محکم کردن حاکمیتش پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 است. و صدها معترض با پلیس ضد آشوب در مونتنگرو درگیر شدند. درگیری دیروز یک روز پیش از مراسم معرفی کشیش جدید کلیسای ارتودکس سربستان در مونتنگرو صورت گرفت. معترضان می گفتند که اینجا مونتنگرو است، نه سربستان. به گفته آنها، برگزاری مراسم معرفی کشیش جدید کلیسای ارتودکس سربستان در شهر استنیه مونتنگرو به حرمتی با مجادله چندین قرن پیش مونتنگرو برای تمامیت ارضی و استقلال است. این کشور در سال 2006 میلادی استقلالش را از سربستان اعلام کرده بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. می پردازیم در گزارش ها در این برنامه. جنگ در ولایت پنجشیر به شدت ادامه دارد. طالبان و جبهه مقاومت ملی اردو ادعا می کنند که جنگ به نفعشان پیش می رود. طالبان می گویند در حال پیشروی هستند و برخی مناطق را تصرف کردند، اما جبهه مقاومت ملی می گوید که حملات طالبان را عقب زده و تلفات به این گروه وارد کرده است. با ماسره پنجشیر نگرانی ها از وضعیت بشری هم افزایش یافته. با خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گفتگوی داشتم و نخست از وضعیت فعلی پنجشیر گفت.
پنجشیر یک بار دیگر به عنوان شب پنجمش جنگ های بسیار شدید و خونین را سپری کرد که بار دیگر نشان دهنده یک تصویر بسیار جدی جنگ را به نمایش میگذاره. طالبان در صحبت‌هایی که برای رادیو آزادی داشتن، بلال کریمی سکرتر زبیلای مجاهد تاکید میکنه که از دو مسیر دیروز وارد ولایت پنجشیر شدن که 4 ولسواری را تصرف کردن، یعنی از طرف شرق ولایت پنجشیر که متصل است به انجمن کوتل انجمن بدخشان و همچنان از طرف جنوب ولایت پنجشیر که متصل است به گلبهار، منطقه گلبهار ولایت پروان که ولسوالی شتل آنابه هستند و او طرف پریان هستند و خنج که در تصرف کردن این 4 ولسوالی از دو مسیری که پنجشیر داره برای مسیر عبور، یعنی دروازه شرقی و دروازه جنوبی ولایت پنجشیر گفته میشه. طالبان تاکید دارن که نیروهای زیادشان وارد دره پنجشیر شدن و دستاوردهایی داشتن که گویا ولسوالی را، ولسوالی خنچ، ولسوالی اونابر، ولسوالی شتل به تصرف خود در آوردن. در این حال در صحبتایی که ما با جبهه مقاومت داشتیم، شمس‌الدین حامد یکی از سخنگویای جبهه مقاومت برای رادیو آزادی گفت که این عمل تاکتیکی را اینا قصدن اجرا کرده بودند، برشان اجازه داده بودند که از در دو دروازه پنجشیر وارد شوند و بعد از او تاکتیک اجرا شد و تمام نیروهایشان که تعدادشون بسیار زیاد است و تمام وسایل نظامیشون درگیر جبهه مقاومت افتادن و اسیر و کشته و تلفاتشون بیش از حد است. همچنان دیگر سخنگویای جبهه متحده مثل فهیم دشتی در تویتر خود اینا را رسما اعلان کرده.
بله، در مورد فروریختن بخش از یک قله کوه هم گزارش های و توییت ها و پست های در فیسبوک و شبکه های اجتماعی نشر شده. در این مورد بر ما چی گفته میتونی که این چقدر دقیق بوده و آیا شمار زیاد از افراد طالبا به گفته جبهه مقاومت اسیر شدن یا چی گونه است؟
در این مورد هم که در تویتر رسمی خود فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی و دیگه قماندانان جبهه مقاومت در این مورد اشاره داشتن، میگن همین موضوعی که شما اشاره کردین بخشی از تکتیک نظامی جنگیشون بود که فیصله شورای نظامی جبهه مقاومت شده بود که اینا را جذابتن داخل بند، چون اراضی پنشیر به گونه‌ای است که فقط همین دو مسیر در روی سرک اینا داخل شده میتونن، از مسیرهای دیگه کوهای بسیار بلند است، بجز با حالت خیلی صعب العبور دیگر راه مسیر درآمد ندارن، با همون دلیل عقب هر دو راه هم از جنوبی هم از ساحه شرقی مردم محل هم با ما امیر میگن که قطع شدن عقبی نیروهای طالب به همین دلیل بخشی از تکتیک انجام میده. اما به خاطر این دایره که میگن جبهه مقاومت، ما تلاش های زیاد کردیم در لحظات پیش هم، اما طالبان در این مورد تاره پاسخ ندادن که این بخش تکتیک اجرا شده و صدها نیرویشون با تجهیزات نظامیشون در اسارت نیروهای جبهه مقاومت در آمده باشه. طالبان این را تایید نکردن.
خب با محاصره ولایت پنجشیر وضعیت بشری هم نگران کننده عنوان میشه. در این مورد چی گفته میتونی بر ما، چون پنجشیر یکی از ولایت هاست که اراضیش خیلی هم یعنی متکی به سایر ولایت ها شاید باشه در قسمت زراعت و کشاورزی، در این مورد چی معلومات تازه به دست آوردی؟
دقیقا واقعا یک وضعیت بسیار ناگواره مردم محل و ملکی سپری میکنه، به دلیل از اینکه شما میفهمین فقط دروازه یگانه دروازه ورودی که به پنجشیر مواد اولیه خوراکه و همتی مواد اولیه صحی وارد پنجشیر میشه، همین دروازه جنوبی است که به پروان متصل است و اینجا به شدت راه های مواصلاتی بنده، نه تنها که دروازه پنجشیر که در تصرف طالبان به کلی مسدود است، راه های متصل به ساعات اراضی دیگه هم که به سرک وصل نیست، از راه کوه هم که یک مقدار همواری داره مطلق مسدود است. بنابراین وضعیت بسیار ناگوار برای مردم پیش کرده. علاوه بر این قطع بودن برق که چهارمین روز میشه، اینترنت و تمام شبکه‌های مخابراتی یکی از معضلات عمده دیگه است که کسایی که بیرون ماندن، خانواده‌هایشون داخل پنجشیر از دیگه در کابل ولایت دیگه سفری میکنن، هیچ معلوماتی از داخل پنجشیر از اعضای خانواده‌شون ندارن، که هم یک بخش فشار روانی زیاد دیگه دی حاجت آتش‌باری که در پنجشیر است پریشانی شدیدی را به مردم روبرو کرده.
گزارش از وضعیت پنجشیر. دو جانب جنگ ادعا می کنند که جنگ به نفعشان پیش می رود. طالبان می گویند برخی مناطق را تصرف کردند، اما جبهه مقاومت ملی گفته که با عقب زدن حملات تلفات سنگین به طالبان وارد کرده است. پنجشیر یگانه ولایت است که تا اکنون طالبان نتوانستند آن را تصرف کنند. همزمان با شدت یافتن جنگ پنجشیر، طالبان از کار روی ساختار حکومت جدید هم خبر می‌دهند. ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان میگوید که حکومت جدید افغانستان روی بهبود وضعیت زندگی مردم متمرکز است و به همه پاسخگو خواهد بود. همزمان فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همه شمول افزایش یافته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواسته حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. بیشتر در این گزارش.
ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر میگوید که کار روی تشکیل حکومت همه شمول روان است. حکومت به گفته او مسئول در برابر همه. او در گفتگو با تلویزیون الجزیره در کابل دیروز به مردم اطمینان داد که برای بهبود بخشیدن زندگی مردم تلاش خواهند کرد. ملا برادر افزود که امنیت را برقرار خواهند کرد، زیرا به گفتهش برای توسعه اقتصاد مهم است و زمینه را برای تطبیق پروژه های بزرگ اقتصادی فراهم خواهد کرد. اما او نگفت که حکومت جدید دقیقاً چه وقت اعلام خواهد شد. این در حالی است که فشار جهانی بر طالبان برای ایجاد حکومت همشمول افزایش یافته. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از طالبان خواسته که حکومت را تشکیل دهند که حقوق اساسی تمامی مردم به شمول زنان و دختران در آن رعایت شود. آقای بلینکن جمعه در واشنگتن گفت که گروه طالبان تعهداتش در زمینه تشکیل حکومت فراگیر، فراهم کردن شرایط برای سفر آزادانه مردم، رعایت حقوق اساسی افغانان به شمول زنان و اقلیت‌ها و نیز مبارزه علیه تروریسم را عملی کند.
انتظار این است که یک حکومت فراگیر را ببینیم، اما در نهایت انتظار این است که حکومت را ببینیم که مطابق وعده های طالبان عمل کند.
بلینکن افزود که دیپلماسی جهان در برابر طالبان تا اکنون نتیجه داده. او همچنان به اعلامیه مشترک بیش از 100 کشور و صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد که به گفتش در آن انتظار جامعه جهانی از حکومت آینده طالبان روشن شده. آقای بلینکن این سخنان را پیش از سفر برنامه ریزی شده امروزش به قطر گفت، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. او افزود که با مقامات قطر در باره افغانستان گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع جمعه گزارش داد که ملا عبدالغنی برادر حکومت طالبان در افغانستان را رهبری خواهد کرد و ملا محمد یعقوب پسر ملا عمر بنیانگذار طالبان و شیر محمد عباس استانگزی معاون دفتر سیاسی طالبان در پست‌های ارشد حکومت کار خواهند کرد. یک مقام طالبان همچنان به رویترز گفته که سلسله مشوره ها در مورد تشکیل حکومت به پایان رسیده.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت حالا 9:17 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم نگاهی میکنیم با آنچه در رسانه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شدند.
نشریه میل آنلاین با اشاره به آغاز پروازهای داخلی از میدان هوایی کابل گزارش نوشته که در آغاز آن آمده است: بیایید با طالبان ایرویز پرواز کنید. رهبران جدید افغانستان پروازهای داخلی را از میدان هوایی کابل دوباره آغاز کردند، اما هیچ طیاره‌ای به بیرون از افغانستان پرواز نکرده است. به نوشته میل آنلاین، سعید بن مبارک الخیارین الحجر سفیر قطر در کابل به شبکه خبری الجزیره گفته یک تیم تکنیکی این کشور توانست روز شنبه میدان هوایی بین‌المللی کابل را بازگشایی کند تا افغانستان بتواند از جامعه بین‌المللی کمک دریافت کند. میل آنلاین می‌افزاید: تصور می شود که بازگشایی میدان هوایی کابل که با پایان خروج نیروهای آمریکایی مسدود بود، رسیدن کمک های بشری را برای جلوگیری از آنچه که سازمان ملل متحد فاجعه انسانی در حال ظهور در افغانستان نامیده، تسهیل کند. نویسنده همچنان به بسته بودن بانک ها در کابل اشاره کرده و نوشته است که افغان های خسته هنوز هم در تلاش گرفتن پول نقد از بانک های پایتخت هستند که همچنان مسدود می باشند، زیرا گروه اسلام گرای طالبان تلاش می کند تا اقتدار خود را بر همه افغانستان تحکیم بخشد. بنوشته میل آنلاین، اقتصاد فقیر افغانستان با سقوط حکومت محمد اشرف غنی و تسلط طالبان در ماه گذشته به هم ریخته و بسیاری از بانک ها در شهر کابل و سایر شهرهای افغانستان هنوز مسدود هستند و پس از هفته ها کمبود پول نقد وجود دارد. میل آنلاین می نویسد: قدرت های غربی اعلام کردند که برای تعامل با طالبان و ارسال کمک به افغانستان آماده هستند، اما به رسمیت شناختن حکومت جدید و کمک های اقتصادی وسیع تر به افغانستان به اقدامات نه به وعده ها برای حفاظت از آزادی های مدنی بستگی دارد. مجله آمریکایی نشنال انترست با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان با طرح این سوال که آیا تاجیکستان بر ضد طالبان به جنگجویان در پنجشیر خواهد پیوست می نویسد: تاجیکستان 1356 کیلومتر سرحد مشترک در امتداد دریاهای آمو، پنج و پامیر با افغانستان دارد که تا سرحد مشترک تاجیکستان با چین در رهرو کوهستانی واخان ادامه می‌یابد. به نوشته نشنال انترست، اما رویدادهای اخیر نشان می‌دهد که ارتباط بین تاجیکستان و افغانستان خیلی عمیق‌تر از نزدیکی جغرافیایی است، زیرا این دو کشور به طور فزاینده با یکدیگر در هم تنیده شده‌اند. نشنال انترست می نویسد. بعد از آن که طالبان بر همه افغانستان به غیر از ولایت پنجشیر مسلط شدند، باشندگان این ولایت با مقاومت در برابر طالبان از تسلیم شدن خودداری کردند. در چند روز اخیر جنگ با درگیری‌های شدید در پنجشیر بین نیروهایی که خود را مقاومت ملی افغانستان می‌خوانند و جنگجویان طالبان به طور وقفه‌ای ادامه دارد و هر دو طرف ادعای وارد کردن تلفات سنگین بر هم دیگر را می‌کنند. نشنال انترست می‌افزاید جنگجویانی که در دره پنجشیر در برابر طالبان مقاومت می‌کنند نه تنها جنگجویان محلی و بازمانده‌های اردوی سابق افغانستان هستند، بلکه به نوشته مجله شماره از شهروندان تاجیکستان نیز برای پیوستن با این جنگجویان از سرحد عبور کردن و این همبستگی فرامرزی بر روابط متقابل موجود در سطح محلی بین جوامع شمال افغانستان و جنوب تاجیکستان تاکید میکند. مجله آمریکایی نشنال انترست می نویسد اخیراً شماری از باشندگان منطقه کولاب تاجیکستان که در سرحد با افغانستان قرار دارند در یک نامه سرگشاده از امام علی رحمان رئیس جمهوری این کشور خواستند که به آنها اجازه پیوستن به جنگجویان ضد طالبان در دره پنجشیر را بدهند. به اساس صفحات رسانه‌های اجتماعی این گروه مستقر در تاجیکستان حاضر به فرستادن 1800 تن برای پیوستن و جنگیدن در کنار جنگجویان ضد طالبان در افغانستان است. این در حالی است که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اخیراً نشان اسماعیل سامانی را به برهان الدین ربانی رئیس جمهور سابق افغانستان و احمد شاه مسعود وزیر دفاع و قمندان جهادی سابق که اکنون احمد مسعود پسرش جنگجویان ضد طالبان را در پنجشیر رهبری می‌کند اهدا کرده است.
اینجا رادیو آزادی است. 9:21 به وقت افغانستان شد. در دومین روز اعتراض شماره از زنان و دختران در کابل، طالبان برای پراگنده کردن معترضان دیروز از گاز اشکاور و شلیک هوایی استفاده کردند. زنان خانه حق کار، تحصیل و مشارکت سیاسی شدند. اعتراض های مشابه در چند ولایت دیگر از جمله هرات نیز در روزهای گذشته راه اندازی شده. نرگس سادات از فعالان حقوق زن میگوید که در جریان اعتراض دیروز در کابل از سوی طالبان زخم برداشته. ژکفر احمدی از او پرسیده که چگونه زخمی شد.
در حدود 100 تن بودیم. جلوی دروازه وزارت دفاع گل ماندیم به حرمت شهدای وزارت دفاع که در این 20 سال به خاطر آزادی بیان، به خاطر ناموس خود شهید شدند. به خاطر این خاک که یک وجب از این خاک کسی تصرف نکنه. شعار داده آمدیم طرف ریاست امور. کل چیز هماهنگ کرده بودیم. حتی ما از رئیس امنیه اینا اجازه گرفته بودیم، آقای مجاهد و این آقای ذبیح الله مجاهد، گفتن رئیس ما امنیت شما رو میگیریم، شما با خیال راحت تظاهرات خود بکنید. و وقتی که ما امروز در ریاست امور رسیدیم، اینا با اسپری و شوک برقی اول به جان ما آمدن. بعد او وقتی ما خواستیم امروز کلونهشان گپ بزنیم، یک نفرشان آمد تا جایی که ما همراهشان صحبت کردیم، واضح و صریح به ما گفتن که ما شما را نمیخواییم، زنها در حکومت ما هیچ حقی ندارن، این حکومت از ماست، این کشور از ماست، دولت از ماست، ما زور داریم و نمیخواییم که هیچ زنی در افغانستان کاری بکنه به غیر از نرس و معلمان. در همین جریان بودیم که اینا لطکوب شروع کردن. شوک برقی را اول از پای ما شروع کردن، در پای ما میزدن که اینا مانعی پیشرفت ما میخواستن شدن. وقتی در پای ما زدن، ما یک چند دقیقه در زمین نشستم، دوباره بلند شدم، دیدم یکی از خواهرای ما را همراه قنداق تفنگ میزنه. وقتی ما خواستم که مانع زدن طالب شوم که خواهر ما را نزنه، دوباره در زدن ما شروع کرد. من صدای خود را بلند کردم، گفتم چرا میزنی؟ با کدام حق ما را میزنی؟ با دنده آهنی زدم به سر ما. سر ما حدودا 5 تا کوک خورده. خانوما را ده حد لطکوب کردن که بی حد و بی اندازه. بعد همین خانومایی که حدودا 100 نفر بودیم، اینا تا جایی که تانستن از اسپری استفاده کردن و خانوما را پراکنده کردن. چیزی در حدود 50 نفر ما ماندیم. این 50 نفری که ماندیم، اینا ما را محاصره کردن. قصه مرگشان آمدن، واضح و صریح به ما گفتن اگر صدایتان را بکشین، ما حکم تیر داریم و میتونیم شما را بکشیم. شاید باورتان نشه، این 50 تا زن در محاصره قرار دادن که 5 متر ما محوطه که ما را اینا محاصره کردن 5 متر بود. 50 تا زن در این 5 متر ما مجبور بودیم که استاده شویم. بعضی از خانوما به خاطر که اسپری زده بودن به حالت زوف بودن، ازشان خواهش کردیم، گفتیم حداقل همین خانوما رو بانین از محاصره که بیرون شون. ما مدیرا ازشان خواهش کردیم، چندین بار ازشان خواهش کردیم و تونستیم که همین خانمایی که در حالت زوف بودن خارج کنیم. بعد از یک ساعت یا یک و نیم ساعت دیگه ما زیاد قال مقال کردیم، گفتیم چرا نمیمونین، ما خانوای داریم، چرا نمیمونین که ما از اینجا برای ما رو به چه قانون، به کدام زور، به کدام دست ما را اینجا محاصره کردین. سر و هم نموندن. تقریبا یک و نیم ساعت الا دو ساعت ما در محاصره بودیم. دیگه بعد او یک دانه ما را کشیدن از محاصره. هر نفری را که می کشیدن، یک نفر یا دو نفر یا سه نفر از قطعه مرگشان اینا را دنبال می کردن. دنبالشان بودن که اینا خانهشان کجاست، با کدام موتر آمده، در رأس اینا کی بوده، مدیرای اینا کی بوده که اینا را حمایت میکرده.
خانم سادات، وضعیت فعلی صحی شما چگونه هست؟ کوتاه برام بگوین لطفا.
وضعیت صحی من بیادر، من اینمیالی حالا گفتنش نمیفهم که فایده داره یا نداره، نمیفهم خوب است یا بد است. من اینمیال در حالتی هستم که نمیتونم گپ بزنم، از بس خون ضایع کردم.
در روزهای آینده شما به اعتراضاتتان ادامه خواهید داد؟
بله حتما.
ترس ندارین؟
فکر نباشن که میخواین، طالبا در این فکر نباشن که ما سر یکشان شکستیم، ما اینا رو با قنداق زدیم، ما اینا رو اسپری زدیم، ما اینا رو شوک برقی دادیم، اینا می... یا اینکه مثلا اینا رو ما از شلی... از فایرهای هوایی ترساندیم. در این فکر نباشن که ما رو میخواین با این چیزا بترسانن. ما نمیتونیم. تاریخ نشان داده که چه زن افغان و چه مرد افغان، هر کشور خارجی که آمد در اینجا قتل عام کرد بلافاصله بیرون شد. ما را در این چیزا نترسانند. ما عهد کردیم تا حق خود نگیریم راه نمیشینیم.
بله، اما خانم سادات،
طالبا
وعده کردن که حکومت فراگیر تشکیل میتن و در چوکات شریعت اسلامی به زنان و دختران حق تحصیل و کار داده خواهد شد. فکر نمیکنین یک مقدار شما پیش از وقت، پیش از ای که حکومت تشکیل شوه اقدام کردین؟
اولا که تاریخ نشان میده که طالب سر هیچ کدام وعده خود استاده نبوده و اینا دروغ میگن. روز جمعه اینا کابینه خود اعلام کردن، تمام وزیرای خود انتخاب کردن و هیچ سهمی و هیچ نقشی در خانوما در این حکومتی که اینا اعلام کردن ندارن. اینا خود میگن که مثلا ما اگر بخوایم حکومت اعلام بکنیم ما در خانوما سهم میدیم، اما امروز وقتی که ما با اینا صحبت کردیم، با تک تکشان صحبت کردیم، مفهوم حرف اینا این بود که ما شما رو خوش نداریم. ای تو واضح ده ما گفت ما شما رو خوش نداریم، ما نمیخواییم زن در جامعه باشه، زن باید در مطبخ باشه، زن باید اولادداری بکنه. ما دست نخواهیم که بخواییم این کارا رو بکنیم، ما زحمت نکشیدیم که بخواییم در خانه بشینیم.
نرگس سادات از فعالان حقوق زن با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 کشورش آماده مذاکرات با قدرت‌های جهان است، اما نه زیر فشار غرب. آقای رئیسی این را دیروز گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ماه می سال 2018 کشورش را از معامله هسته‌ای ایران بیرون کرد و تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور را اثر گرفت. بیشتر در این گزارش.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید که تهران دنبال گفتگوهای است که بر رفع تحریم‌های آمریکا بر ایران بیانجامد. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیسی دیروز به تلویزیون دولتی ایران گفت که غربی ها به شمول آمریکایی ها دنبال مذاکرات با فشار هستند. او پرسید که این چگونه مذاکرات است؟ رئیسی افزود که قبلا اعلام کرده که مطابق اجندای حکومت ایران وارد مذاکرات خواهند شد. او گفت که مذاکرات هدفمند می خواهند. فرانسه و جرمنی خواهان برگشت ایران به میز مذاکرات شدند. پس از انتخابات ماه جون در ایران و برنده اعلام شدن رئیسی در آن، مذاکرات در مورد احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان متوقف شد. در میان نگرانی‌های غرب در مورد گسترش برنامه اتمی ایران، پاریس خواهان اثرگیری فوری مذاکرات شده. فرانسه، جرمنی و بریتانیا ماه گذشته در مورد گزارش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای ابراز نگرانی کردند. در گزارش 17 آگوست این اداره آمده است که ایران در تأسیسات هسته‌ای نتنز در حال غنی‌سازی یورانیم تا سطح 60% است. ایران برای تولید بمب هسته‌ای به غنی‌سازی یورانیم تا سطح 90% نیاز دارد. بر اساس معامله هسته‌ای سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان، ایران تنها اجازه غنی‌سازی یورانیم تا 3.67% را دارد. اما پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده این کشور را در سال 2018 از معامله بیرون کرد، ایران هم به